بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صفحه 273 کتاب براهین رو بیارین. اشکال ششم شبهه یا اشکال لغویت است. مبنای شبهه رو مطالعه فرمودین؟ مطالعه کردین آقای مهاجران؟ بفرمایید. یه مقدار بلندتر هم بفرمایید که دوستانم بله.
اگر مولا در حدیث قدیر و همین امامت باشه و خلافت، این حدیث قدیر از خصوص تحقیق به حساب کنه، به هر حال صراحت نداره در امامت.
درست.
و این در حالی که شیعه معتقده که خلافت امامت امیرالمومنین رو درست بر روایات جدی هم داره که به صراحت بیان شده درش
قبل از جریان قدیرم بوده. درست.
با نصوص جلی اگه قبلا بیان شده باشه بعد ذکر شده باشه یه حدیث قدیر ذکرش لغو میشه.
بله.
بعد اگه عکسش بود صدا نصوص خفی بیان شده بعد جلی، این مشکلی نداره.
درست. بله. این اشکال. اما جواب
حالا اگر هم خفی باشه با قرائن دلالت داره و اون اشکالی هم که شما کردید این لغو با این لغو هم نیست. حدیث قدیر در اواخر عمر پیامبر باید شرایطی بیان شده برای عموم مسلمین بیان شده و فایده هم داشته، یک حالت عمومی داشته و پیامبر به خاطر همین
بله اون بیعت گرفتن و رسمیت و اینا نشده بود تا حال. این در قضیه قدیر امری واقع شده است که لم یقع قبله، تا حال نشده بود چنین چیزی. اولا در یک جمع انبوه از شهرهای مختلف باشن نبود، نهایتا در مدینه یا جمع محدودی از مثلا بنی هاشم بودن، خیواندن پیامبر بودن، یا جمع بالاخره از مسلمان ها بودن و یه جمعیت کثیر این تازگی داشت. یک ثانیا این که یک تشریفاتی و بیعت گرفتن و اینا که نشده بود تا حالا، اولین باره. پس بنابراین هیچ گونه لغویت نیست، هم تأکید ما سبقه و هم تأسیس مطالبی است که بیان نشده. اما این شبه هم شبه خیلی ضعیفی است. اشکال هفتم را دیگه به نظرم ازش عبور کنیم. بله. ببینید استاد غلامی، غلامیان، اولا حدیث قدیر دیگه مستحضرید، قبلا هم که اینا را مرور کردیم، الا ما به ایدینا، همه اینا توش هست، این منحصر در این جمله من کنتم مولا نیست، تصریح به امامت امیرالمومنین شده. ملاحظه کردید دیگه، اینه که گزارش که نقل کردیم که در کتابای ما آمده. پس بنابراین حالا ما فعلا داریم با یه حد اقلی، با یه مخاطبی که این حد اقل را قبول کرده داریم گفتگو میکنیم. اگر ما باشیم و خود ما میگیم اصلا تصریح هم شده، این از اون نصوصی هم نیست، این در خطبت القدیر خطبه ایراد فرموده، سخنرانی طولانی هم بوده، اینا هم نشان میده که خیلی مهمه. پیامبر نوعاً سخنرانیاش کوتاه بوده، اینکه اصلا اینجا تو این شرایط رو نگه داشته و سخنرانی بلندی کرده و اصلا خود اینا نشان دهنده است که مسئله مافوق این حرفاست، خیلی باید مهم باشه که این همه براش سرمایه گذاری کرد. اما حالا میگیم با غمزه این از اون حرفا، این مقداری هم که آمده این کلمه مولا قاصر در دلالت نیست که یعنی قصور در دلالت داشته باشه. پس حالا چرا پیامبر در اینجا از اون لفظ مثلا خلیفه یا امیر یا امام و امثال این کلمات استفاده نکرده؟ ما که میگیم کرده و اونم هست، اما حالا فعلا بگیم حداقل خلا و یه نکاتی داشته، ما نمیدونیم دیگه، ما نمیتوانیم، ما باید بگیم دلالت تامه، ابهامی اشکالی نداره، روشنه. حالا با همون بیانایی که عرض کردیم دیگه مستحضر ملاحظه فرمودید، یا به قرینه همون الست و اولا، یا اصلا خود این که من کنت و مولا با اون بیانی که به نظرم خیلی روشن هم هست، اشتراک معنوی باشه یا اشتراک لفظی باشه، و اون قرینه حالیه، خود قرینه حالیه هم مهم است، اون دلیل عقلی که در اون شرایط و چه مسئله هست، مسئله دوستی و محبت و مودت و این حالا اونقدر اهمیتی نداره. این حالت فرمودید، پس بنابراین حالا این نکته ای داشته، اون نکته چه باشه؟ شاید ها، چون خود آیه ولایت هم میگد انما ولی، فهمد انما ولی یکم الله و رسوله، این عنوان ولایت و مولا در جهانبینی قرآنی و اسلامی یک بار معنایی بلندی داره. یعنی کلمه خلیفه و مثلا حالا امام و امیر و اینها یه خودی معناش محدوده، در حالی که کلمه ولی هم معنی خلافت و نمیدونم امامت و این بعد سیاسی را داره، اضافه بر این که اون جنبه های معنوی و ولایت باطنی و نمیدونم همین دارم میگیره، حتی اون مودت و محبتی هم که خدا حفظ کنند آمدن رهبری وقتم فرمودن مستحضر از چندین سال قبل، همون سخنرانی که بهای خاتمی کردند و بعد ایشون یک سخنرانی فرمودند و راجع به قدیر که فرمودن که قدیر یقینا امامت بوده، رهبری و زعامت بوده، منتها در اسلام زعامت و امامتش با محبت و مودت عجینه. اینه، یعنی از مزایای رهبری الهیه که خیلی اصلا خیلی که هیچه، اصلا خشن نیست، این فقط با اهرام قدرت نیست. نظام اینه ائمه طاهرین هیچ موقع از این یا انبیا از این اهرام استفاده نکردن برای رسیدن به حکومت، وقتی که به حکومت رسیدن در مقابل دشمن های ایستادن، ولی امیرالمومنین فهمد لولا حضور الحاضر و قیام الحجه وجود ناصر للغی تو حبلها علا چه غاربا، اما بعد از این که دیگه آمدند و بیعت کردن محکم وایسا، این بعد از این مزایاست. خدا حفظ کنه، داره رهبری هم دیگه اینجا جاش افتاد که این را بگیم. اول که میگو بابا من نیستم، اصلا بی خود میکنید، نگید این حرفا رو، دیدید که دیگه چقدر حتی به عنوان که یک عضوی از جمع باشن قبول نمیکردن، اینقدر ایشون ابا داشتن از این قضیه. بالاخره بعد که دیگه آقایان گفتن نه و اینها، بعد گفت خیلی خب دیگه الان من باید با قوت اینا میگیرم، خود کتاب قوت مقایش این دیگه، الان دیگه مسئولیت آمده، باید پاش وایساد اینجوری. بنابراین حکمت شاید همین چیزا باشه، ما نمیدونیم، میگیم لعل اینها باشه، حالا باشه نباشه، بفهمیم نفهمیم، اینا خدشه‌ای به دلالت وارد نمیکنه، دلالت روشن و تامه. میگید لغوه، میگیم نه لغوم نیست، بالاخره یک امر جدیدی رخ داده، هم به لحاظ جمعیت و فضا و شرایط، هم به لحاظ اینکه اون بیعت گرفتن اینها در امر جدیدی. جلیه یعنی کلمه خلیفه توش نیومده، نه اینکه قاصر الدلاله هست. چرا؟ بیعت گرفتن خودش محکم تا این دلیل است دیگه، یعنی عمل پیغمبر دیگه خیلی مهمه که آمد یک جای معین کرد برن با او بیعت کنن، در حدی که اون خلیفه هم آمد گفت اسبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمنین، اینا نگاه کنید شما اینها رو همه اینا فهمیده، چه نیازی بود دیگه وقتی مطلب اونقدر روشن است که همگان این را فهم کردن، با عمل خودش هم آمد این را تأکید کرد دیگه، چه لغویتی داره؟ کدوما؟ خصم ما. خب نه دل... ما که حالا قرائن دلالت را که بیان کردیم، میگن یه شبهه، میگیم شبهه چی چیه؟ میگن شما دارید با مجموعه قرائن این مطلب را استفاده میکنید. میگیم بله با قرائن. میگن خب اگر لفظ خود خلیفه گفته شده دیگه چه نیازی به قرائن داره؟ قبلا گفته شده که ایشون خلیفه است. الان که میخواد با یک لفظی که با قرائن مفید مطلب باشه قبلا با لفظ صریح گفته، آیا این لغو نیست؟ خب باید یه چیزی درش باشه، من یک نکته بدیعی باشه یا لااقل در حد اون قبلی باشه دیگه، بشه تأکید. این از عفا از سابقه. میگیم نه، این از عفا از سابقه نیست، در دلالت قصور نداره. چه که بگی کلمه خلیفه، چه بگی کلمه مولا، با قرائن آخرش همون میشه. وانگهی اینجا حالا یه اضافاتی وجود داره که قبلا نبوده، میشه تأسیس، میشه جدید، پس دیگه لغویت نیست. این ما شبهه لغویت رو فعلا میخوایم برداریم. ما اگر مستشکل بگوید اصلا دلالت تام نیست، دوباره برگردیم بحثای قبلی. اما نه، با فراغ از اونها و عبور از اونها، حالا این شبهه رو چی میگید؟ میگیم نه، این شبهه جواب داره. توریست برنگردیم دوباره همه اون ما سبق را زیر سوال ببریم. از جزاک الله. ولی حالا لغو تام است، ولی که اون که روشن‌تره، میگیم نه لغوم نیست، دلالت تام، اضافه دار. نمیدونیم ما دیگه، اونو نمیدونیم. عرض کردم شاید حالا اگه همین نکته ای که ما گفتیم که بناس میگن من کنتم مولاه و من مولای او هستم، خب پیغمبر هم مولویت سیاسی داره، هم مولویت محبتی داره، هم اینا رو داره دیگه. وقتی که اینا رو داره، کلمه مولا اینا همه رو میفهمانه. اما اگر زعامت بگه دیگه اونا رو نمیفهمانه. یعنی چی مماشات؟ یعنی به حد اقل مماشاتونه که این حد اقله. استفاده کنیم، عیب نده. نه میکنیم، استفاده میکنیم، مماشات میکنیم در این که میگه حاضر خفیان علا اصطلاح کن و هوه جلی، میگیم باشه، در این حال بار معنای بیشتری داره. نه دیگه، نه دیگه مماشات نمون. خب این اشکال هفتم را فکر میکنم دوستانم موافقم باشید، چون هم در امامت عامه هم در اون آیه ولایت و اینا بحث شد که احتجاج نشده است به حدیث قدیر و اینا، از این بگذاریم. فقط صفحه 277 رو بیارید. صفحه 277 آیه شریفه، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. این علامت اینجا خب آیه مشخصه، آدرس داده شده، درست؟ ولی شما علامت رو روی آیه بزنید، چون اون شماره دو که تاریخ طبری است، این چون هم داریم تاریخ نقل میکنیم دیگه، این مطلب هم مورخان، صفحه آخر صفحه 276 ملاحظه کنید، مورخان از گفتگوهای میان ابن عباس و عمر گزارش دادن که گفتگوهایی بله میان ابن عباس و عمر گزارش دادن که در آنها درباره خلافت بلافصل علی علیه السلام سخن به میان آمده است. در یکی از این گفتگوها آمده است، ببینید تاریخ هستا، بخوام این روشن بشه که این مدرک تاریخ کجاست، آمده است که عمر به ابن عباس گفت قریش از این که نبوت و خلافت در خاندان شما باشد راضی نبودند، بدین سبب برای خود پیشوایی را برگزیدند و این کار راه ثواب و در این کار راه ثواب رفته و موفق شدند. ابن عباس به او گفت اگر قریش آنچه را خداوند برایشان برگزیده بود انتخاب می‌کردند، راه ثواب را پیموده بودند و درباره ناخوشایندی آنان از این که نبوت و خلافت در خاندان ما باشد باید این کلام خداوند را یادآور شد که ذالک بانهم کرهوا. خوب خدا قوتش بده، خیلی محکم گفته انصافا، بارک الله. ذالک بانهم کرهوا، حالا البته گفتن حرف هم سخت بود است، بله، افضل الجهاد کلمت حق عند امام، چی؟ چون سخته، یعنی این خیلی ساده نگیدید شما، این ابن عباس این حرف رو گفته، بالاخره دستش کف جانش کف دستش بوده اینا رو گفته. بله، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. خیلی محکم جواب داده. خب این آیه آدرس پاورقی آمده، منتها علامت یک را رو خود آیه بگذاریم که بشود برای همین آیه شریفه اونجایی که یک اون یک را دو کنید که اون وقت بشه مدرک این تاریخ، این اشتباه نشه. بله، دو همون تاریخ طبریه دیگه.
نه،
اون سه میشه، حالا باریک الله ها، حالا یه سه اون وقت اضافه کنید، اون را سه کنید، اون سه ای که مخواستم همین اصلاح بشه، اون شماره دویی که بعد برد روزی امام حسن مجتبی علیه السلام بر ابوبکر وارد شد و او را بر منبر پیامبر صلی الله علیه و سلم دید، به وی گفت از جایگاه پدرم فرود آی، انزل من مجلس ابی. نظیر این واقعه از امام، این اشتباه است، از امام حسن علیه السلام نسبت به عمر نیز نقل شده است. یعنی هم حضرت امام مجتبی این مطلب رو با ابوبکر احتجاج کرده، هم با عمر احتجاج کرده. پس اون کلمه هم که نوشته است امام حسین، اون امام حسن علیه السلام هست. اون وقت مدرک پاورقی سه میخواد، حالا سه بگذارید، از سوائق المحرقه. این حالا فعلا این منبع رو من پیدا کردم از منابع اهل سنت، از سوائق المحرقه صفحه 219. حالا ممکنه فعلا این منبعی که بنده الان به شما عرض میکنم هر دوش از امام حسنه، این منبعها که از سوارق المحرقه است، ممکنه منبع دیگر اونم باشه. نیزم منبع ما میخوام از اهل سنت باشه، از سوارق رو گفتیم، هر دوش امام حسن مجتبی علیه السلام. خب پس این بقیه رو دیگه عبور میکنیم، میرسیم به صفحه 280. دقت فرمون، اینجا هم کسی مطالعه کرده این قسمت را، اشکال هشتم را شاید دیگه فرصت نکرد. بله مطالعه کردیم. چی از اشکال میدانید؟
اشکال اینه که
آیه بخشی به بله
تازه نیستش، تو هم جدیدی نیستش، به عنوان ولایت شما میگید باشه.
خب
تأکید مواردی بود که پیامبر مثلا گفته بود که معنی علیه السلام رو دوست دارم، اینجا هم تأکید جدیدی. قدیمش هم نیستش که اون نزایی که شد مثلا حضرت علیه السلام به یمن رفته بود و بعد جریان تقسیم غنای ما نزایی پیش اومد، پیامبر دیگه برای این نزا دیگه پیش نیاد، همه نسبت علی علیه السلام محبت داشته باشن و حکم علی حکم خدا هست، فرمودن که من کنت مدام فعلیون بود.
خب این شما فرمودید یه چیز دیگه بود، این یه چیز دیگه است که الان فرمودید، اون یه چیز دیگه است، بعداً هم بهش میرسیم. اون یعنی شما دو تا مطلب اینقدر در فرمایشتون به هم دیگه آمیخته شد. این اشکال یه چیز دیگه است، یکی در واقع یکی از استدلال‌های ما را میخوان با این چیکار کنن، اون استدلال میخوان نقد کنن، اون استدلال عقلی که مطرح میکنن که آجان آخر ذکر محبت با این مقدمات و مؤخرات و تفصیلات و اینا که دیگه نیازی نبود که بارها گفته شده، که یه کار لغوی یه کار بیهوده، یه میگن نه اونجا تاکید باشه، از باب تاکید، پس لغو نیست. کار بیهوده پیامبر انجام نداده، ولو اینکه بر مردم را بر محبت امیرالمومنین هم سفارش کرده باشد در اون جمع، در اون مکان زمان، لغو نیست. اضافه بر این که گفتن که یه فرقایی هم داره، چون شما میگویید آیه شریفه میگوید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بر اساس اون آیه ولایت نصرت یا ولایت محبت بین همه هست، همه بر هم دارن، امیرالمومنین هم شامل میشه. اینجا پیامبر حضرت امیر رو یک طرف قرار میده و ایشون رو نسبت به عموم المؤمنین یا مسلمین میفرماید که مثلا بله محبت بر همه داره. اونجا محبتی است که بعضی بر بعضیه، در حالی که اینجا محبت علیه نسبت به جمیعه، یا محبت الجمیع نسبت به علیه. بالاخره این دایره محبت اوسع است از اون آیه. پس حدیث قدیر اولا یک فرقی میکنه با مفاد اون آیه شریفه که اونجا المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اینجا علیست و همه مؤمنها، بنابراین یک نکته جدیدی هم باز داره. ولو محبت باشه پس اولا تأکیده ما سبقه، وانگه این نکته جدید دارد، این یکی یه فرق اینطوری داره. ثانیاً فرق دیگرش این استش که اینجا وقتی که می فرماید امیرالمومنین رو مثلا شما محب او باشید یا ایشون محب شما هست، مورد خاصه، تنصیص بر شخص خاصه، در حالی که اونجا به لحاظ دلالتی که این جزء من العموم هست مشمول این حکمه. یک وقت یک حکمی صادر میشه، یه فردی را زید را شامل میشه، به لحاظ این که مشمول اون حکم کلیه که شامل همه هست، یه وقت نه به طور خاص او را نام میبرن. خب این که به طور خاص نام میبرن اعتبارش میره بالا. پس بنابراین محبت علی ابن ابی طالب امتیاز داره در حدیث قدیر با سابق. امتیازش چیه؟ به طور مشخص بیان شده. پس بنابراین رتبه محبت ایشون میره بالاتر چون ممتاز میشه. پس یک محبت ممتازه. و یکی این که اینجا امیرالمومنین مورد محبت العموم است یا ایشون محبتش شامل عموم است از نظر کمی. یه فرق کمی داره یه فرق کیفی داره. فرق کمیش این است که این عمومیت رو بیان میکنه، فرق کیفیش این است که این درجهش بالاتره. چون فرد خاصی رو وقتی بگوین آفرین یا مثلا چند نفر رو میگن احسنتم مثلا یا یکی رو میگن آه احسنته، این خیلی اهمیت داره. پس کمن و کیفن حدیث قدیر از نظر محبت مدلول جدید داره، چون جدید داره بل لغوی. یکی شما یه آمده سر دست گرفته ای که آقا پیامبر کار لغو نمی کند، حکیم است، مردم ها جمع کرده یه مطلبی رو که بارها گفته همه می دانن، تکرار مکررات، نه تکرار مکررات نیست، تأکید و اضافه این نکات رو هم داره. توجه فرمودی؟ این خلاصه حرفی است که این نقل کردن. بله حالا نفحات و الازهار نقل این از رو گرفته این دیگه، از این ظاهرا مختصر تحفه اثنا عشری. یکی از مختصر تحفه اثنا عشریه ظاهرا اون نیست. بله یکی از اون آقای عبدالعزیز دهلویه، یه بخشش هم از این آقای سیف الدین عاملی است، ابکار الافکار. بله یه اشکال شبهه یا اشکاله و نقد اون دلیل شیعه است. معلوم شد دیگه مطلب که اشکال چی است. بریم سراغ جواب. حالا صفحه دیدید آقای بخشی غیر از اون بود که از ایتالی فهم. حالا صفحه 282 پاسخ آمده. الف تأکید بر محبت یا نصرت امیرالمومنین علیه السلام به صورت خاص. میارم همین حرف شما رو میگیریم، میگیم خیلی خوب این تأکیدن، اما تأکیدن باید یک نکته ای داشته باشه دیگه. چرا تأکید میکنن؟ هر مطلبی رو که تأکید دیگه مونن که مطلب مهم را تأکید میکنن. این عقل و عقلا این روششون. و الله مطلب صادره ای تأکید کنن، میگن بابا این دیگه اینقدر تأکید نداره که پس خود همین تأکید شما دلالت میکند که این باید یک مزیتی داشته باشه، باید به علت ویژگی آن باشد تا کاری بیهوده نباشد. آن ویژگی نمیتواند عداوت ورزی یک یا چند نفر باشد. شاید حضرت آقای بخشی که فرمودن مثلا این نکته تو ذهنشون آمد، این تو تقریر استدلال نبود و اشکال نبود که در جریان سفر به یمن نسبت به علی علیه السلام انجام گرفت، زیرا وقتی آنان اینو قبلا هم گفتیم دیگه پیامبر جواب دادند و لا تشکو علیان فانه اخشن فی ذات الله من ان یشکا. به بریده فرمود الستو اولا بکن من انفسکم، قال بلا، قال من کنتم مولا فعلی مولا. همونجا بریده آمده بود دیگه، بریده که آمده بلا فاصله پیغمبر جوابش هم دادن. پس این ناظر به اون نمیتونه باشه. خب پس ناظر به چی میتواند، چه وجهی باید داشته باشه؟ وجهش این است که امیرالمومنین باید مثلا افضل از بقیه باشه به خاطر فضیلتشه، برتریشه. چرا علی راهی تاکید میکنم دوست بداری دوست او باشی؟ چون ایشون یک مقام ممتازی داره فوق الجمیع. پس محبته او محبت خاصه چون مقام و منزلتش بالاتره. اگر این باشه با مبنای اهل سنت نمیساز، چون آقایان معتقدن که افضل الناس بعد نبی ابوبکر، بعد ابی بکر عمر، بعد عمر عثمان، بعد عثمان تازه یه عده‌ایشون که میگن دیگه هیچ، ول میکنن اصلا رها میکنن، میگن ما تا عثمان میومدیم بعد دیگه هیچی، بقیه دیگه مثل هم. حالا یه عده‌ایشون که یه خورده چه گفتن نه بعدش علی ابن ابی طالب. توجه فرمودید؟ خب اینا به این طریق دارن میان. خب اگر واقعا این افضلیت شاخص و معیار و مبنای تاکید باشه، خب بعد پیغمبر اول تاکید میکرد بر محبت ابوبکر چند قبضه، دوباره میومد عمر، دوباره عثمان، تازه به علی ابن ابی طالب. این با این نمیسازه اگر این شاخص و معیار افضلیت باشه. ثانیاً حالا نکته دوم چیست؟ هرگاه دلیل تأکید بر محبت و نصرت علی به صورت خاص برتری او بر دیگران باشد، حالا باز به دلالت الالتزامیه میگیم خیلی خوب، چون امیرالمومنین بین الصحابه افضل الصحابه بوده، برتر بوده، شایسته بود است که پیغمبر اینقدر رو محبت ایشان تأکید کنه. اون قاعده ای که امام و پیشوای مردم باید افضل الناس باشه، میگیم خیلی خوب، پس ایشون این تأکیدها بیانگر افضلیت، افضل الناس هم باید امام باشد به حکم عقل، به حکم اون آیه و امثال اینا. میتونیم باز دوباره برگردونیم به مسئله امشد که امامت. آقای عامدی گفتن که اونجا عمومیت نداشته، اینجا عمومیت داره، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، شمول نداره، در حالی که اینجا میگه من کنت مولا فعلیون مولا که همه را شامل میشه. میگیم نه، چطور میگید شمول ندارد اونجا آیه؟ وقتی میفهمد المؤمنون و المؤمنات بعضهم، یه نفر اونا میشه بعض نسبت به کل بقیه، اینطوره دیگه، یعنی همون مفاد آیه هم همین میشود، منتها اختصاص به علی نداره البته اونجا، علی ابن ابی طالب اونجا المؤمنون و المؤمنات، هر کس مؤمن باشه بعضهم اولیاء و بعض، یعنی یک نفر ولیت نسبت به همه، اون همه ولیت نسبت به این یکی بلا المحبه. مثلا اگر 1,000,000 نفر باشن، اون 999 چقدر میشه، بعد 99 نفرش مثلا یک طرف قرار میگیره، یکی در همون قرار میگیره دیگه، عمومیت داره چه فرقی میکنه؟ این به لحاظ کمی که گفتید که آیه به لحاظ کمی عمومیت نداشت، اینجا عمومیت داره، پس یه تازه است، نه واقعا اونجا عمومیت داره. خب بعض دیگه، بعض نسبت به بعض، یک نفر میشه مؤمنین، مثلا اگر 1,000 نفر باشن 990 میشه بعض، یکی هم میشه بعض، این یکی که بعض است ولایت دارد بر همه اونا، همه اونا هم هر کدومش بر همه بقیه. الان اگر مثلا بگوییم که افراد کلاس ما دوست همان، بعضیشون دوست بعضن، که این یعنی شمول داشته باشه، معنیش چیه؟ معنیش این است که مثلا آقای انصاری محب است و دوست است برای همه افراد دیگه، دوباره همه افراد دیگر هم دوستن آقای انصاری، آقای پور اکبر دوست است برای همه، همه یک کلاس دوست هم برای آقای پور اکبر، مفادش اینه؟ بله، میدانم، حالا هرچه، یعنی مگر غیر از اینه، یعنی الان شو از آیه شریفه بخواد معنا کنه چی میگی؟ یعنی مؤمنین و مؤمنات بعضشون مگر نام برده شده مهمل این قضیه، معلوم نیست کی دوسته کیه، یا نشان داره یا نه مفید معنا هست، این اهمال نداره این کلام. آره، باید این کارو بکنن، نه اینکه میکنن، باید این کارو بکنن، لذا چون ولایت دارن باید امر معروف کنن. اگر دید که یک کسی داره اشتباه میکنه، هر کس ما اگر یک نفر میگه همه دارن اشتباه میکنن، این یک نفر وظیفه داره به همه امر معروف کنه، اینجوریه، نه اینکه بگیم نه اون مثلا خانواده فلان، این خانواده فلان، این اینا هیچ عنوان خوشه، یا بعد بگید مهمل است، چیزش در نمیاد، مجمل است یا مهمل است، یا نه این روشنه، یعنی آیه شریفه بیان یک حکم میکنه، ولایت، ولایت محبت اینا هست، امر معروف نهی از منکر که عمومیه، همه برای هم امر معروف داره. اولو الارحام بعضهم اولیاء و بعض، اولا به وصف کتاب الله، بله دیگه، یکیش اگر چنانچه در رأس قرار بگیره به همه اولا میشه، این اولا بر همه بقیه است، یعنی یکی از اونها وقتی در رتبه اول قرار بگیره بر همه اونها اولویت پیدا میکنه، اونی که نفر دوم قرار بگیره بر اون اولی دیگه قطعا نیست، بر مادون خودش باز عمومیت داره، اونی که نفر سوم قرار بگیره باز بر مادون ما قبل خودش نیست، بر بقیه عمومیت داره دیگه، اونم همینطوره. خب این راجع به این نکته. اما این که ایشان گفتن که بله هرگاه نصرت علی علیه السلام درباره دیگران از ویژگی عمومیت برخوردار باشد و از این جهت با نصرت دیگران تفاوت داشته باشد، با توجه به اینکه نصرت او، با توجه به اینکه نصرت او بر نصرت پیامبر عطف شده، باز اون قرینه عطف سیاق، و با آن مقایسه شده است، نصرت وی نسبت به مؤمنان همان جایگاه و حکمی را دارد که نصرت پیامبر نسبت به مؤمنان دارد، عادی نیست یعنی، و آن چیزی جز مقام پیشوایی و رهبری مردم نیست، پیامبر رهبر مردمن، نسلتش هم از اون قماشه. با این تفاوت که در پیامبر امامت با نبوت همراه بوده و در علی علیه السلام دیگه با نبوت همراه نیست. این هم یک نکته. دهلوی میگوید طبق دیدگاه شیعه پیامبر صلی الله علیه و آله، این هم جالب است، ببینید چیز از این عجایب روزگاره، هر جا به نفع خودشونه یه چیز خوب میشه، هر جا به زیان خودشونه همون چیز بد میشه. یک با مد و هوا سیاست، یک با مد و هوا. اینجا آقا تأکیده در قضیه قلم و دوات، میگیم چرا عمر نگذاشت که پیغمبر نمیزن، میگن نیاز نبوده که پیغمبر قبلا گفته بود، لغو بود. ببین چطور اینجا حالا میگین چرا پیغمبر اینا رو گفته، محبت رو بارها گفته بود، قرآن هم گفته، میگه نه تأکید بود. ببینید بازی کردن با طبق عقیده خودش. آقای دهلوی چطور شما اونجا میفهمید که عمر کار خیلی خوبی کرد، فهمید که اینا بارها پیغمبر گفته لغوه، یعنی فهمیدش پیغمبر هم بالاتر بود. مثلا دهلوی میگوید طبق دیدگاه شیعه پیامبر قبل از قدیر خم امامت علی اسلام بیان کرده بود، پس بیان امامت او در قدیر از باب تأکید بوده است. این سخن او بی‌پایه است، زیرا امامت علی قبل از قدیر بیان شده بود اما به صورت رسمی، که این گفتیم حالا این را از این بگذاریم. دهلوی در اینجا تکرار محبت و نصرت علی علیه السلام توسط پیامبر را می ستاید که تأکید شده این مسئله محبت، و آن را با تکرار مطالب در قرآن کریم مقایسه می کند که برای در قرآن گاهی یک مطلب تکرار شده، مثلا قصه های قرآن مکرر بیان شده، اینو با اونو مقایسه می کنه. ولی در باب متائن، آنجا که از طعن و قدح بر عمر در ماجرای من پیامبر صلی الله علیه و آله از نوشتن نامه بر مسلمانان قبل از ارتحال سخن به میان می آید، از اقدام عمر دفاع می کند و وجه درستی آن را این می داند که اقدام پیامبر صلی الله علیه و سلم کاری تکراری بود و عمر آن را لغو و بیفایده می دانست. به این علت گفت تب بر پیامبر غلبه کرده است و نستجیر بالله و کتاب خدا برای ما کافی است. این هم ببینید که قصه حقوق بشر این غربی هاست دیگه، اون بشری که تو خلاصه میدان اونا بازی میکنه، زیر چتر اوناست، هر کاری بکنه خوبه، اون بشری که در مقابل اوناست هر کار خوبی هم بکنه بده، حالا که بهترین کارهای عالم هم بکنه دیگه بده، این خلاف حقوق بشره. در واقع بر تفسیری به رأی. اشکال نهم، اشکال نامناسب ها، این هم قبلا هم به نظرم صحبتی شد علی الظاهر، نمیدونم اون صحبت شد یا نشد، نه نشد ظاهر. نامناسب بودن زمان و مکان اعلان امامت. پاورقی رو ملاحظه کنید، حوارات عقلیه مع طائفه شیعه الاثنی عشریه فی الاصول، احمد ابن سعد حمدان غامدی. یک جزوه است، جزوه درسی است. این آقای احمد ابن سعد حمدان که از علمای مکه و عربستانه، در ام القرا، این دانشگاه ام القرا اون رو تدریس کرده، این جزوه را نقد کرده، این نظریه امامت شیعه را، مطالب مختلفی داره، از جمله این نقدشه که بنده از اونجا نقل کردم، صفحه 12-13. بله، خب ایشون میگوید که اگر مقصود از حدیث قدیر اعلان امامت علی علیه السلام بود، این هم چون زیاد میگن، این از اون مثل همون قصه یمن هست، این هم میگن مناسب ترین زمان روزهایی بود که مسلمانان در انجام مناسک حج مشغول بودن، منا و عرفات مثلا، میگن جمعیت دیگه حد اکثر جمعیت اونجا بود در سرزمین عرفات، در سرزمین منا. مگه نمیخواست پیغمبر امامت امیرالمومنین را برای مردم اعلان بکنه؟ خب اونجا بیشترین افراد حضور داشتن، در حالی که در قضیه قدیر خم حداقلش این است که مردمان مکه که دیگه نبودن، که اونایی که در مکه بودن دیگه حضور نداشتن، بعضی از مناطقی هم که راهشون جدا میشد به اونجا نمیرسید، اونا هم نبودن، بالاخره محدودتر میشد جمعیت. این اشکال میگیرن. خب پس بعد اونجا بیان میکرد. به اینا اگر برگردیم بگیم خب حالا اگر اونجا بیان پیامبر اگر محبت بود، چطور محبت رو اونجا نگفت؟ بحث محبت رو مگه نمیشد اونجا بگه که گذاشت تا در قدیر بگه؟ الکلام، یعنی شما میگید اونجا بهترین جا بود که امامت رو بگه، من بگم اونجا بهترین جا بود که همین محبت رو هم بگه دیگه، جمعیت زیادتر بود. میگن که نه، این قضیه محبت به خاطر اون سفر یمن رو باز میان زمین میکنن، آره، که یه عده‌ای شکایت کردند و از امیرالمومنین شکوه کرده بودند، حالا اگر پیغمبر میخواست این رو اونجا بگه که یک جمع کثیری از مردم اصلا خبر نداشتن، چرا برای ذهن اونا مشغول بکنه؟ اگرم میخواست به مدینه بیاد این مدینه بگه، بازم ها کذا اینا هم نبودن. لذا فکر کرد که اینجا بهتر اینجاست که حالا اون عده رو به اینا بگه. لذا این وجهش اینه که اینو گذاشت اینجا بیان کرد. خب عرض ما این هستش که اولا و ثانیا، اولا از چی هست؟ اولا پیامبر نسبت به اون جمعی که از امیرالمومنین شکایت کرده بودن پاسخ قاطع و به جا همونجا بهشون دادن. همین ملاکه که حضرت عالی میفرمایید، اتفاقا ما هم میگیم خیلی خوب همین ملاک، مگه نمیگید پیغمبر به مدینه نگذاش برسه، اونجا هم نگفت که ذهن بقیه‌ای که درگیر نبودن مشغول نشه؟ خب مگر همه اونایی که در قدیر و خم بودن در اون قضیه حضور داشتن که؟ یعنی همین حرف شما همینا رد میکنه. علاوه که قبلا هم جواب داده بود اینها رو دیگه، چه نیازی بود که دوباره اینا اینجا مطرحش بکنه؟ این یک نکته. این که میگویید که در منا و عرفات برای مسئله امامت مناسب بود، ما میگیم نبود، نبود، برای محبت اتفاقا میشد بگی. حالا منهای این که بخواد قضیه را نقل کنه پیغمبر، کلی هم تو را راجع به محبت امیرالمومنین تاکید کنه، کما اینکه سخنرانی هم کرده. اما امامتشون بنا بود که رسمی باشه، صرف سخنرانی نبود، بنا بود که این بیعت و اینا باشه. اصلا منا و عرفات برای این کار مناسب نیست، اونجا اتفاقا مشرف شده دیگه، آقایانی که مشرف شده هم میدانن. مشغول البالن زوار، در عرفات و در منا مشغول البالن به اون مسائل مناسک حج و برنامه های حج، اصلا مجال این که حالا بیاییم و جمع شید و بیاید و بیعت کنید اصلا حرفا نیست، یعنی زمینهش فراهم نیست، این اولویتی نداره. نهایت این است که یه عده جمعیت کم میشه، یعنی پیامبر این رو اونجا بیان فرموده، یه خودی جمعیت کمتر شده، این مهم نیست خیلی. اینا پیغمبر تدارک کرد، استدراک کرد، یعنی جبران کرد. چکار کرد؟ اولا مدینه عاصمه بود، مدینه عاصمه بود، مرکز بود. مثل اینه که مثلا فرض کنید که حالا امر داره بشه تهران، حالا فعلا عاصمه مثلا ایران تهرانه، یه کاری در تهران صورت بگیره و مثلا اونجا بیان بشه، دیگه همه خبر میشن، یعنی همه جا عموم میشه. یکی ثانیاً این که اون تمهیدی که پیغمبر اندیشید، یه دفعه دیگه هم گفت رسانه‌ای کرد دیگه، به اصطلاح امروزی ها به کمترین هزینه جمع کرد، آقا وایسید، آقا بعدی برسن، چی شده باهاتون هوای گرم و اینا، زن و بچه‌هامون می‌خوام بریم سراغ کارمون، کاری ندارین دیگه. آقا می‌دونید دیگه آدم حج که انجام میشه، حج تمتع مشرف شده یا نه؟ ایش کدومتون؟ بله، ولی حج تمتع چون طولانی میشه، اون بعد از انجام مناسک و مراسم دیگه آدم خیلی علاقه نداره اونجا بمانه، حالا به دنبال زندگی و زن و بچه و اینا دیگه. حالا این وقت تو بیابان گرم نگه دارن، آه چه خبر چه خبر چه خبر، جمع شید خارها را جارو کنید، اونجا میخوام نماز بخوانیم، سخنرانی، آه خاطره ها، چی پیغمبر گفت، چه دیدید، طرف جدید نبودید ببینید چی شد، چی گفت، چه کرد، رسانه شد. یعنی اون قضیه ای که اگر در مناور، البته مستحضر من نمیخوام همین حرفا رو بزنم، یه حرفای دیگر هم هست در لابلای مطالب، بعضی نقل ها داریم که پیامبر اونجا هم در صدد بود که این کار رو بکنه، ولی به محض این که میخواست شروع کنه سخنرانی کنه، یه عده شلوغ میکردن، بله یه عده شلوغ میکردن، اینا داریم ها، همون که پیغمبر هم فرموده، مثلا فرمود که الائمه من قریش، بعد این راوی که کیه اسمش، این بنده خدا که اینو نقل کرده، چیز نه الامتون اثنا عشر خلیفه، اون اثنا عشر خلیفه جابر ابن سمره، این بعد میگه یه کلمه ای گفت نفهمیدم، میگه بعد پیغمبر یه کلمه ای گفت، گفت بله اثنا عشر خلیفه کلهم، بعد گفت یه کلمه ای گفت من نفهمیدم، از اومدم خونه از بابام پرسیدم، از کی پرسیدم، گفتم چی گفت، گفت کلهم من قریش. میگن چجور شد که پیغمبر نفهمید، اینا نفهمیدن پیغمبر چی گفته، شروع کردن سر و صدا کردن، یعنی تا دیدن که پیغمبر گفتش که بعد از من اثنا عشر خلیفه هست، اینا یه مرتبه شستشو خبردار شد که ای داد بیداد، الان بقیهشو بگه کار خراب میشه، شلوغ میکردن دیگه. اینا نقل رو داریم، ما اینا نقل داریم، نقل داریم که بعد از خود قدیر یه عده برگشتن مکه، جلسه گرفتن که چیکار باید بکنیم؟ خیلی وضع خراب شد. اگه پیغمبر به مدینه برسه دیگه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اینا نقل دارید. نقل از اون تاریخ نه هست. دیگه اینا رو نیوردیم اینجا. رفتن جلسه گرفتن و بعد نقشه ترور پیغمبر کشیدن و بله اون قضیه هست دیگه، این اونجا هم نقل شد. بله بله بعد از قدیم اینا نقل شده که بعد حذیفه بود و اون داستان‌ها اینا همه اونجا اومده. دو جا نقل شده اینا. حالا اینا دیگه بنده نیوردم تو کتاب، چون بالاخره نقلایی که در منابع اهل سنت نیست و ما هم کتاب را خواستیم جوری نوشته بشه که اون حد اقل‌های قابل دفاع را بگه. الحمدلله را دوستانی که نقل می‌کردن میگو برده بودم همین ایام محرم در تبلیغ می‌کردم، اونجا یکی از جوان‌های دانشجو اهل سنت بود آمد و درخواست کرد و کتاب را به او بالاخره دادیم و مطالعه کردن اینا. حالا یه حال اینجور نوشتیم که این مقدار معتدل باشه با یک روش اعتدالی اینها، این مطالب هم وجود داره. در هر صورت پس اولا مناسبت واقعا نداشت با این تشریفات و خصوصیات اونجا، ثانیا این جبران کم بوده جمعیت بعد به این صورت اعلان شد، همه فهمیدن، بخصوص که مدینه هم بود، این هم کبار اصحاب پیغمبر با پیغمبر بودن، مهم ایناست دیگه، شخصیت های درجه اول به صورت نخبگان و به عبارتی اینا همراه پیغمبر بودن. در هر صورت اینم راجع به این امشد که نکته ای که اینا ده تمام میرسیم. من یه استدعا بکنم از دوستانتون، وقتم تمام شد. شما این گفتار نهم را، این مال فیصل نوره، یعنی اشکالات آقای فیصل نور را، اون نقلی هاش جدا، ولی این عقلی ها که این اومده هی گیر داده و یه اشکالاتی کرده، اینا را بنده آوردم. بعضن همین اشکالات قبلی با یه ادبیات جدیدی یه مقدار تفاوت اندکی، بعضن جدیده. اینا دیگه شما یه مطالعه‌ای بفرمایید که من مطمئن باشم که دیگه شما اینا خونده اید این قسمت را. اگر احیانا نکته‌ای به ذهنتون آمده بود، مطلبی بود، اینا را بفرمایید بحث کنیم، و الا دیگه بگذاریم از این که خب بتونیم بعد بریم سراغ ادامه بحث ان شاء الله. دوستانی هم که اون مطالبشون گزارش نکردن ناقص بود، برای جلسه آینده آماده کنید، خلاصه ها را هم دیگه ان شاء الله تحویل بدید. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.